Bismillahirrahmanirrahim. Khuda re shukrgozaram ke tawfiq hasil shod mahzar shoma sharafiyat bashe. To ye forsati ke khidmat-e nasim ke Allah bakhsh avval ye nukati ro be lihaz tarikhi va farhangi dar hauze bahs-e ashair arz mikonam ba zikr ba'zi asnad tarikhi. بعدم در بخش دوم اگر دوستان فرمایشی داشتن بفرمایید که هم بنده استفاده کنه من بقیه چند سند تاریخی که دشمن و دوست از چه زاویه و چه نگاهی به عشیره ها و ایلات در تاریخ سیاسی اقتصادی فرهنگی ایران توجه کردن چه پروژه ها و توطئه هایی در جریان بوده به خصوص در 100 سال گذشته و پدیده خاصی که در حوزه ایلی و عشیره‌ای در ایران بعد از انقلاب اتفاق افتاده چه پدیده استثنایی و چه آسیب‌ها و تهدیدهایی متوجه او هست این چند نکته رو به ذهنم آمد خدمتتون عرض بکنیم ببینید در این 150 سال گذشته که به طور خاص استعمار در قالب ابتدا انگلیس و روسیه و بعد آمریکا و اسرائیل نفوذ سیاسی اقتصادی و حاکمیتی در ایران پیدا کردن برای همه اقشار ملت طرح و برنامه داشتن اگر جامعه به لحاظ ساختار زندگی به شهرنشین و روستانشین و عشیره‌ای و ایلات تقسیم بکنیم اینا برای هر سه سبک زندگی برنامه داشتن که من الان به چند تا از اینا اشاره میکنم شما البته خودتون مطلع هستید که چطور بعد اقتصادی عشیره‌نشینی هدف قرار بگیره چطور بعد هویتی و فرهنگی هدف قرار بگیره و به لحاظ سیاسی و نظامی چه پروژه‌ای رو اشاعر اجرا بشه خب برای قشر شهری پروژه هایی داشتن و اجرا کردن و رفتن و میدونید تا مثلا 100 سال پیش خب شاید 70-80 درصد مردم اصلا عشیره بودن همه عشیره‌ای بودن دیگه کم کم عشیره ها وقتی که ساکن شدن روستا میشه و روستا هم بعد از یه مدتی شهر شده عملا سه سبک سنخ رفتار و درآمد و زندگی اقتصادی در تمام جوامع دنیا هم این وضعیت هست یعنی همه جای دنیا اشاعر و قبائل و ایلات هستن روستاها هستن شهرها هستن زمان که رژیم پهلوی آمد حدود 40-45 درصد مردم ایران عشیره نشین بودن ایلاتی بودن و شاید تا قبل از اون اصلا تمام حکومت‌ها در ایران همه حکومت‌های ایلی و عشیره‌ای بوده یعنی این سلسله‌هایی که تو تاریخ ایران می‌شمارن همه اینا سلسله‌های عشیره‌ای بودن یعنی یک ایل یا آل خاندان یا عشیره خاص قبیله خاصی قدرت به دست می‌گرفته و یعنی صفوی افشار قاجار زندیه همینطور برید قبلش تا هخامنشی تا مادها اینا همه اشاعر و ایلات هم. از زمان پهلوی سیستم حکومت عشیره‌ای با یه هدف خاصی از هم پاشیده شد و اون هدف حاکمیت مستقیم استعمار در داخل کشور بود البته نمیخوام بگم در دوران قبل از پهلوی که اشاعر مختلف در حال درگیری با هم بودن و هر کدومی وقتی به قدرتی برسن گاهی با کمک خارجی گاهی با ائتلاف‌های داخلی با همدیگه عادلانه برخورد میکردن نه گاهی این یک عشیره میامده حساب بقیه اشاعر رو میرسیده زمینش و مراتعش و دامش و همه چیزه برای عشیره خودش برمیداشته بنابراین ما با استبداد عشیرگی مواجه بودیم مثل همه ملت‌های دیگه با نفوذ استعماری در اشاعر مواجه بودیم از اون طرف چهره دوم اشاعر با مقاومت عشیره‌ای و قهرمانی‌های اشاعر که همواره یک دژ مقاومت بودن، هم در برابر استعمار و اشغالگر خارجی، هم در برابر استبداد و حکومت مرکزی. و چون یه سکه بوده که دو رو داشته، یعنی یه آسیب‌های متوجه زندگی‌های ایلاتی اشاعری بوده و یک نقاط مثبت و امتیازاتی بوده، بنابراین دوست و دشمن به این دو بُعد در زندگی عشیری توجه داشتن و ما امروز باید بهش توجه داشته باشیم. دشمن وقتی وارد یعنی کشور رو به طور کامل در اختیار گرفت از اواخر و اواسط قاجار و بعد در دوران پهلوی دیگه به طور کامل کل کشور در اختیار انگلیس و آمریکا و اینها قرار گرفت، برای جامعه شهری یک طرح و برنامه‌ای داشتن که چطور شهر که به اصطلاح بیشتر محل صنعت و تجارت، چطور صنعت و تجارت تولید داخلی نابود بشه و شهرنشین تبدیل بشه به مصرف کننده بازار خارجی یا هم دلالی. برای روستاها برنامه‌ای داشتن که معمولاً چون مرکز تولید کشاورزی بود و دامداری، چطور اینا ابین برن و روستاهای ما مخروبه بشن، به جای تولید اونا هم خصلت‌های بد شهری و شهرنشینی، یعنی مفتخوری، انگلی، مصرف زدگی رو پیدا بکنن. چون شهرنشینی هم یه خصلت‌های خوب داره یه خصلت بد داره، خصلت بدش مصرف زدگیه، تنپروریه، فرار از کار و تولیده، سایه نشینیه، پشت میز نشینیه، یه خصلت‌های خوبی داره. روستاها رو خواستن خصلت‌های بد شهری برایشون حاکم بشه ولی خصلت‌های مثبت نباشه و خصلت‌های مثبت روستایی رو هم از دست بدن، اون صفا و سلامت و زحمتکشی و تولید کشاورزی و تولید دام و اینا رو ازشون بگیرن و اینا رو تبدیل کنن به نسل جدیدشون، جوانها، نوجوانها، دختر، پسر، تبدیل بشن به مصرف کننده و اهل مد و اداهای قرتیبازی های شهری، نه باز نقاط مثبتی. بالاخره در زندگی شهری هم یک نقاط مثبتیست، اونا نه، قرتیبازی و مفخورش. در اشاعر هم که به لحاظ اقتصادی در تولید دام و دامداری، تولید گوشت و غذای مهم کشور و مسائل از این قبیل یک نقش، یا نساجی و بافندگی و مسائل از این قبیل یک نقش مهمی در اقتصاد ایران داشته. حالا الان نقش ممکنه کمتر شده باشه، ولی شما بدونین در 100 سال پیش که ایران به دست دشمن افتاد، اواخر قاجار تا حدودی و زمان پهلوی به طور کامل، بخش مهم و بخش اعظم تولید کشور تولید اشاعری بوده، تولید اشاعری و روستایی بوده. و این زد در یک پروژه چند ده سال کاری کردن که این بازوی قوی تولید اقتصادی در کشور رو فلجش کنن. اینا برنامه اقتصادی به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سیاسی و نظامی پروژه اجرا شد رو شهر و روستا و عشیره. خصلت‌های مثبت ایلیاتی و اشاعری، یکی پرتلاش بودن، پرکار بودن، عادت به سختی. بالاخره عشیره مثل شهرنشین نیست که زیر سایه تو خونش نشسته باشه، صبح بره سر کارش برگرده. این تو کوه و بیابون، تو برف و گرما و اینا با گله ها حرکت باید بکنه اینور اوور و برای تأمین معاش و زندگیش زحمت میکشه، عرق جبین و زور بازو. این خصلت جوانمردی، پرتلاشی، زحمت کشی، عادت نداشتن به مفخوری، سایه نشین نبودن و بعد علقه و عصبیتی که عصبیت به مفهوم مثبتش، علقه و خیشاوندی بین یک ایل، یعنی صله رحم در اوجش که ما نسبت به فامیل و خویشاوند و رحم خودمون بی‌تفاوت نیستیم. شما ببینید تو زندگی‌های شهری مثلا هرچی به شهرهای بزرگ نزدیک میشی این خصلت صله رحم و خویشاوندی و همه به فکر هم باشیم و اینا کمتر و ضعیف‌تر میشه دیگه. کم کم تو تهران الان می‌بینی بعضی فامیلا هستن که ننه بابا و بچه‌ها همدیگه مثلا هر هفته یک بار دو هفته یک بار اگر ببینن برادر خواهر فامیل که تقریبا رابطه ها قهر توی خیابون توی آپارتمان دارن رابطه شما خیلیتونم دیگه خودتونم شهرنشین این عشیری حساب نمیشه. بعضیاتون به مفخوری شهری عادت کردین مثلا بله اسمتون عشیریه هر شبت که ولی توی یک آپارتمان شما میگه داره زندگی میکنه طرف 5 سال توی یک آپارتمان همدیگر نمیشناسن تو خیابون همدیگر میبینن میگه شما میدونین ما با هم توی یک ساختمونه. شما این حالت رو بی تفاوتی سردی رو بذار کنار خونگرمی عشیره ای که اگر یک نفر از عشیره یک کاری کرد همه پشتشن حمایت کنن ازش تنها نگذارنش جرمی مرتکب شد دیه ای باید بده کل عشیره بیان دیه بدن. تو اصطلاح چیز بریم که دیه بر عاقل است یعنی چی؟ یعنی یک نفر از یک قبیله ای و عشیره ای یک خطایی کرد خدای نکرده زد یک کسی رو کشت تو دعوا اشتباهی چیزی بعد دیه باید بدن نمیگن خودش تنها کل عشیره کل فامیل همه باید بیان کنارش باشن. این خصلت که همدیگر رو تنها نگذاریم فردگرایی افرادی که هر کسی احساس و غربت و تنهایی کنه این بیماری های روانی و عصبی و افسردگی هایی که تو شهر و شهرنشینی شهر هرچی بزرگتر مردم بیمارتر به لحاظ اعصاب و روانن قرص اعصاب باید بخورن تا بخوابن. خب این خصلت های منفی توی زندگی های عشیره ما نبوده و نیست. خونگرمی، امید، تلاش، فداکاری، همبستگی، انسجام اینا نقاط بسیار مثبتی است، کاملا اسلامی است و بسیار بسیار مفیده هم برای اقتصاد هم برای سیاست هم برای سرنوشت خود یک عشیره بعید. ولی میخوام بگم چجوری هر کدوم از نقاط مثبت رو خواستن تبدیل کنن به نقاط منفی. همین حالت همبستگی تبدیلش کنن بعد منفی شه بگیرن، تبدیلش کنن به تعصب ایلی و عشیره‌ای. به این معنا که فقط اونایی که تو ایل و عشیره ماهن آدم هن او ایل و عشیره دیگه اونا مهم نیستن، اونا آدم نیستن. اگه بحث زمین و چراگاه و مرتع و آب و امنیت و اینایه مال ما مهمه، مال اونا مهم نیست. و این همبستگی درون عشیره ای تبدیل بشه به نفرت بین عشیره ها، یعنی این عشیره و ایل به فکر خودشه با اون یکی دیگه دشمن باشه، ایجاد دشمنی و نفرت و رقابت منفی تا جنگ بین ایلات و عشایر. این بعد مثبت رو یه دی پروژه و برنامه اجرا کردن همیشه این جزء برنامه‌شون بوده تبدیلش کنن به بعد منفی. یک خصلت مثبت دیگه خصلت جنگاوری در عشایر بوده، اهل درگیری، اهل مقاومت، تصروحی تسلیم پذیری نبودن. شما ببینید در تمام انقلاب‌هایی که در تاریخ ایران و حتی خیلی غیر ایران کشورهای اسلامی هر جا شده انقلاب خط مقدم مقاومت و مبارزه مسلحانه علیه استعمارگر و اشغالگر عشایر بودن. یعنی شما از عشایر وقتی انگلیس عراق رو اشغال کرد عشایر عراق بودن که می‌جنگیدن. وقتی وارد ایران می‌شدن هر جا هر کس وارد می‌خواد وارد کشور بشه و اشغال کنه عشایر اون منطقه در خط مقدم باش درگیر می‌شدن. این خصلت مثبت جنگاوری سلحشوری که ما اوجش در 8 سال جنگ تحمیلی دیدیم، اوجش دیدیم. حالا بعضیا به اسم بسیج عشایری می آمدن، خیلی هم اسمش بسیج عشایری نبود ولی بچه های ایلات و عشایر بودن. و ما بهتر میدونیم که اونا که حالا شما اکثرتون جوان این زمان جنگ جاید خیلیتون نبودین ولی اونایی که بودن میدونن بخش بدنه اصلی مقاومت در جنگ تو خط مقدم تو درگیری توی 8 سال بچه های روستایی، عشایر و بچه های طبقات متوسط به پایین در شهر بودن. اشراف تو جبهه نبودن که اگه یک بچه هم از خانه سرمایه‌دار و پولدار و شهرنشین بالا شهری می آمد ای از خانواده خودش و طبقه خودش کنده بود، به لحاظ هویتی پابرنه بود، امام میگفت میگفت تمام جبهه ها رو بگردین یک بچه سرمایه‌دار پیدا نمی‌کنی. و میگفت ما موی یک موی کاخنشین ها رو کوخنشین ها رو به تمام کاخنشین ها ترجیح میدیم، یک تار موی کوخنشین ها رو. خب برای که واقعیت تاریخ اصلا از زمان انبیاء هم همینطور بود، اونایی که در کنار انبیاء همیشه مبارزه کردن طبقات پایین جامعه بودن، نه طبقات برخوردار. از بین برخورداران استثنان کسانی میامدن توی صفوف. خب این نقطه مثبت اشاعر بود که به لحاظ سیاسی و نظامی که هر کس به کشور اسلامی، حالا ما در مورد ایران و اشاعر ایران داریم صحبت میکنیم، چشم طمع میدوخت که بیاد اشغال کنه، یکی از محاسبات قطعی که میکرد بود که ما با اشاعر چه کنیم، چون هم مسلح هم، هم از بچگی اسب سواری و تو کوه و بیابون و برف و یخ و گرما و سرما و اینا، و چه که تو کوه و بیابون با سختی بان آمده و بزرگ شده، با این نمیشه راحت مبارزه کرد. بچه سوسولی که تو آب نمک خوابوندنش و زیر کوله رو هر سه و کنار بخاری و اینا، او رو دو تا فشار روش میاری وامیده. اما یک کسی که تو کوه و بیابون بزرگ شده، تو تازه خیلی زور بزنی آخرش بهش غذا میخواد نرسه، خب نرسه، یه تیکه نون خوش به هم داره میخوره. یکی از مشکلاتی که روسا داشتن و اینا تو افغانستان این بود، اینا سربازای روسی و آمریکایی و اینا هر کدوم باید 6 تن جیره جنگی و نمیدونم شکلات و کولر تو لباس و از این کارا، ولی اون طرف تو کوه بیابون داره میجنگه، اصلا هیچ چیم بهش نده، 48 رد تو کوه، تو با کی میخوای بجنگی؟ اینا میترسیدن همیشه. شما ببینید اسناد، من بعضی اسناد آوردم، در اسناد وزارت مستعمرات انگلیس هست، نامه های سفرهای انگلیس که ایران اشغال میکردن هست، روسا توی قضیه محاصره میکردن، آمریکایی ها اسنادی هست که اینا دقیقاً مسائل عشیری رو در ایران از زمان رضاخان رضاشاه تعقیب میکردن و چطور اشاعر رو کنترل کنن، چطور متلاشی کنن، چطور اینا رو با هم دیگه به جنگ بندازن و چطور از اشاعر استفاده کنن برای تسلط بر دولت مرکزی. اینا همه روز پروژه هاشون بوده و اجرا کردن خیلی هاشون. یکی از چیزایی که حتما به شما توصیه میکنم بخونین اسناد لانه جاسوسی امریکاست، اونی که مربوط به اشاعره، که سیا، سازمان سیا پرونده تشکیل میداده، انتلیجنس سرویس انگلیس، سرویس جاسوسی انگلیس پرونده تشکیل میداد، ساواک پرونده ویژه داشت در مورد اشاعر که سران اشاعر رو و بچه های اونا رو، نزدیکان اونا رو چطور اینا رو از اول فاسد کنن یا جیرخار انگلیس و دیگران بکنن، بخرن اینا رو و چطور از طریق اینا اشاعر ایلات رو یا نابود کنن یا از اونا استفاده کنن در مسیر کار خودشون. برید بخونید اسناد لانجاس چی رو. و توانستن در بعضی از اشاعر که تازه اینا سوابق مبارزاتی انقلابی داشتن، یعنی علیه دستگاه مبارزه کرده بودن، توانستن بعضی از اینا رو تا حد جاسوس سیا، جاسوس سازمان سیا، خب اینا رو به کار بگیرن. میگو مثلا پاشو ببرم لندن، پاریس، واشنگتن، اونجا کمی حال کن. خب هم مثلا از اون سختی زندگی عشیری یک مرتبه بردن و ببرنش تو لندن و پاریس و نمیدونم واشنگتن و اینا و بگن حال کن، برو اینجا دیسکو برقص و عرق بخور و خانم بازی کن و فلان و اینا، و یک جیره و حقوقی هم بهت میدیم و بعد اینا رو آموزش بدن، نگرشون دارن اونجا تو فلان دانشگاه، فلان دانشگاه کادر سازی کنن، بعد بفرستنش بگن برو حالا اشاعر خودتون رو و بعد از طریق شما کل کشور در استخدام در خدمت ما در بیاد. این کارا رو کردن، یعنی به طور ویژه رو سران اشاعر و بچه های اونا برنامه ریزی کردن که اون رو تبدیلش کنن به آقازاده ای که چه شهری، چه روستایی، چه عشیری. چطور اینا رو فاسد کنیم، چطور اینا رو وابسته کنیم، چطور افکار اینا رو تغییر بدیم. و توجه داشته باشید که این کار با اشاعر ایران، عراق، در ترکیه عثمانی، در جزیره العرب، در افغانستان، پاکستان و آسیای میانه در مناطق مختلف صورت گرفته، فقط مخصوص به اینجا نبوده. همین بارزانی در بین کردهای عراق، بخشی در قضایایی در کردستان عراق اوایل انقلاب،
برخلاف اشاعر دیگر شریف کرد که ضد استعمار مبارزه میکردن، اینا وابسته بودن. همین اخیران عکس هایی که 40 سال 50 سال قبل در دوران نوجوانی این بارزانی داشته با صهیونیستا، با افسران اطلاعاتی رژیم اسرائیل که لباس کردی پوشیدن در کردستان عراق، توی اینترنت هست، الان شما سرچ بکنید. 40 سال پیش با این آدم کار میکردن، از همون موقع اسرائیل داشته رو منطقه کار میکرد. برای یه روزایی مثل الان
بریم بخونید اینا، بسیار اسناد مهمیه. در دوران مشروطه با همین کارا خیلی اشاعر ما، شما میدونید در دوران مشروطه خیلی نقش داشتن. اصلا انقلاب مشروطه بدون اشاعر امکان نداشت. از بختیاری و لورها و آذربایجان و دیگران و جاهای مختلف، شیراز و اصلا انقلاب مشروطه بدون نیروهای اشاعری پیروز نمیشد. فتح تهران و سقوط محمد علی شاه نقش اصلی رو اشاعر داشتن. ولی بعد وقتی که حکومت استبداد محمد علی شاه سقوط میکنه، سرویس های جاسوسی از طریق بعضی افرادی که نفوذی داشتن در درون اشاعر، همطور که بین احزاب داشتن، بین روشنفکرا داشتن، بین تو دربار حکومت داشتن، انقلاب مشروطه منحرف شد. استبداد قاجار شد استبداد پهلوی، این شد نتیجه انقلاب مشروطه. یک استبداد بدتر، یک رژیم وابسته تر آمد سر کار. یعنی هزینه‌شو مردم شهر و روستا و از جمله اشاعر پرداختن، ولی نونش کی خورد؟ دوباره افتاد، نونش افتاد دوباره تو سفره انگلیسی و آمریکا و استبداد شاه. کاملا به این مسائل باید حساس بود. که یکی از پروژه‌هایی که مثلا اجرا کردن بارها، این جزء اسناد باز انگلیس و آمریکا، سفارتخانه‌های لانه جاسوسی، جزء اسنادی که خود وزارت مستعمرات انگلیس، این وزارت خارجه‌اش بعداً دی مستعمرات اسمش عوض شد، فقط خارجه بود، اسنادی که منتشر کردن هست. اینا یک کتابی هم اخیراً هم چاپ شد به نام رضا شاه و بریتانیا، کتابایی که مربوط به فراماسونری، شما برید ببینید. فراماسونری خب یه تشکیلاتی بود با ظاهر روشنفکری، کلوپ روشنفکری، حرفای روشنفکری، آزادی نمیدونم چی فلان، حقوق بشر، این حرفا. ولی شعبه هایی که زدن، شعبه های انگلیسی داشت، فرانسوی داشت، آلمانی داشت، بعد شعبه های آمریکایی داشت. اسمش کلوپ روشنفکری بود که بیان بشین بحث های حقوق بشری و برای پیشرفت و تمدن و این حرفا با چیزهای سنتی و عقب ماندگی ها و اینا مخالفت، اونا رو مبارزه کنیم و پیشرفت و تمدن و مدنیت رو. این شعرهای قشنگی بود مثلا ظاهرش، ولی عملا فراماسونری در کشور اسلامی از جمله ایران شبکه جاسوس پروری بود و اینا سراغ روحانیت می رفتن، سراغ هنرمندا می رفتن، سراغ دربار می رفتن، سراغ همه که یا خودشون یا اطرافیان اینا رو توی شبکه وارد می کنن. سراغ اشاعره هم آمدن و سرعشیره ها. بزرگترین انقلابیونی که نقش داشتن در جنبش تنباکو، نهضت تنباکو، نقش بسیار مهمی اشاعر و سران اشاعر داشتن و ضربه مهمی زدن به انگلیس در اطاعت از فتوای مرجعیت. در تمام نهضت ها و انقلاب ها شما همین سیر رو پیگیری کنید، اینا هستن. بزرگترین انقلابیون و خادمان نهضت های مردمی و عدالت خواه و ضد استعمار و ضد استبداد با ماهیت اسلامی اشاعرن. در این حال بعضی از بزرگترین خائن ها هم، خائنین هم از درون هم اشاعر چیره شدن، تربیت شدن و از اینا استفاده شد. سر قضیه نهضت نفت، هم تو جبهه ملیون، جبهه مصدق و کاشانی و اینا، شما می‌بینید اشاعر و سلاشیرها نقش مهمی دارن علیه شاه، علیه انگلیس. و هم می‌بینید در کنار شاه و دربار و علیه نهضت، باز می‌بینید بعضی از سلاشیرها و خانها و بچه‌هاشون اینا حضور دارن. یعنی قضیه کاملا دو پهلو داره، بزرگترین خدمت ها شده، بزرگترین خیانت ها هم شده، برای هر دوش طرح و پروژه بوده. از روح عشیری، سلاوت و قدرت عشیری چجوری برنامه ریزی کنن که اینو تبدیل کنن به کینه اشاعر علیه هم و جنگ اشاعر. از زحمت کشی و پرتلاشی اینا رو چطور مهار کنن، تبدیلش کنن و قدرت تولید اقتصادی اشاعر رو نابودش کنن. کشور باید وابسته بشه، واردات بشه، صادرات نباید داشت، تولید نداشته باشی، باید واردات داشته باشی. یک سندی آوردم که الان براتون میخونم که چطور برنامه‌ریزی کردن کارخانه زمین‌های تولید کشاورزی و دامداری‌ها از بین بره و به جاش تولید تریاک در ایران چقدر حمایت شد. مسابقه تولید تریاک بین زمین‌ها و روستاها و اشاعر گذاشتن. اما اشاعر که بیشتر در حرکت بودن ولی در حد قاچاق خرید و فروش و تجارت تریاک به عهده اشاعر می‌ذاشتن. تولیدش رو به عهده روستاها می‌ذاشتن، تجارت تریاک هم به عهده اشاعر. اینا جزو اسناد رسمی سفارت انگلیس که کاری کنیم اینا دامداری و کشاورزی و اینا رو ولش کنه، روستایی و عشیره‌ای در خدمت این کمپانی های سرمایه‌داری اینا قرار بگیرن. شما میدونید انگلیس و غرب اصلا اول وقتی به ایران و هند و کشور اسلامی اینا آمدن، اول که ارتشاشون نیامد، سرشون ننداختن پایین لشکر بیاد، اول میدونید چی آمد؟ کمپانی هند شرقی آمد. یعنی گفتن ما میامدیم تجارت کنیم. وقتی انگلیس و غربی ها در جنوب میخواستن بیان وارد بشن برای که اشاعر و ایلات تنگستان و دشتستان و اینها جلوشون وای نستن، اینا اول که نیومدن گفتن ما میخوایم اشغال کنیم، که اول حرفی که زدن آمدن گفتن برای تجارت، ما میخوایم تجارت، کشتی تجارتی میایم میریم اینا. بعد آمدن شروع کردن شناسایی، ارتباط، نفوذ، از نزدیک تو اشاعر، تو روستاها، تو شهرها رفتن بشناسن کیا چه کاره اند، قدرت دست کیا، ثروت کجاست، نقاط اختلاف کجاست، کجا میشه اینا رو به جون هم انداخت، کجا نفوذ کنیم، کیا رو میشه خرید، کیا رو میشه فروخت. طرح دومشون گفتن ما میخوایم آموزش کشاورزی به شما بدیم، برید بخونید نخلستان های شما در استان فارس، ما به شما کمک میکنیم که این نخلستاناتون نخلا بیشتر میوه بده، بیشتر خرما بده، روش جدید کشاورزی به شما یاد میدیم. بعدم نگاه کردم و گفتن دیدن راست میگه، این کشاورزی یه کاری میکنه محصول برابر میشه. از اینجا شروع شد. بعد شروع شد نفوذ سیاسی و فرهنگی و کاری کردن که تا وقتی که انگلیس بود و دشتستانی و تنگستانی اونا شکست میخوردن. شما میدونین چند هزار سرباز انگلیسی به دست اشاعر و ایلات جنوب کشته شدن. انگلیس خیلی تلفات داد اول، بعد دید انگلیس نمیتونه با اشاعر مسلمان غیرتمند اینا بجنگه، چیکار کرد؟ رئیس علی دلواری رو به دست یکی از خودشون کشت. از خود ایلیاتیا و اشاعر جنوب آدم پیدا کردن، گفتن شما رئیس علی و دو سه نفری که رهبران نهضت بودن، گفتن اینا رو بریز بزنید بکشید. امثال رئیس علی دلواری که به دست انگلیسا کشته نشده، به دست یک دشتستانی و تنگستانی کشته شده که خائن. اینا گفتن ما نفوذ میکنیم، خود اینا رو به دست خودشون بده بین برد. بعد شروع کردن برای که بر دولت مرکزی مسلط بشن و امتیاز بگیرن، میدونی چیکار کردن؟ شروع کردن یکی یکی با ایلات و اشاعر تماس گرفتن. این کار انگلیس ها کردن، مقدار کمتری فرانسوی ها و آلمانی ها کردن، بعد هم که آمریکایی ها آمدن مسلط شدن. اصلا آمریکایی داریم که خاطرات چه برشته نوشته، با بعضی از ایلات و اشاعر ما را افتاده طرف به اسم پزشک، به اسم دکتر، که 8 ماه با بعضی ایلات و اشاعر کوه به کوه رفته، کوه از این کوه به او، کوه از این بیابون به او بیابون رفته. به چی؟ گفته اینا رو برم بشناسیم، نقاط ضعفشون، نقاط قوتشون، کجا میشه به اینا ضربه زد، کجا میشه اینا رو کنترل کرد. اگه بخوای یک ایلی رو ببینی چجوری سر ایلی رو ببین؟ اگه کت خدا رو ببین دهره به چاپ، چجوری بریم اون سر ایل و اون آدمای نافذ و مؤثرشون رو ببینیم، با اینا ببندیم، به کی رشوه به پول بدیم، کیو با زن و شهوت و اینا خرابش کنیم، کیو بخریم، به کدوم ایل کمک کنیم که کدوم ایل و عشیره از بین بره، اونا خطرناکترن، اونا هم قوی ترن هم ضد ما هم با کمک این ایل او ایلو بزن. بعد با کمک این اشاعر و ایلات جدا جدا اینا رو برایشون مسلط شو علیه دولت مرکزی که به رژیم قاجار بگه که حواست باشه ها، اگر از نوکری برای ما کم بذاری ما از طریق این ایل و اون عشیره حساب تو میرسیم. این کارها رو کردن. بعد که از طریق فلان ایل و فلان عشیره دولت مرکزی رو تحت فشار میگذاشتن، دولت تسلیم میشد، وقتی بر حکومت کاملا مسلط شدن، رضاخان آوردن دیگه، اصلا خودشون نوکر خودشون هرشون آوردن. رضاخان میدونین که توی استبل مسئول طویله بود، یه همچه آدمی رو آمدن شاه ایران کردن، بی سواد تریاکی، یک بی سواد تریاکی که تو طویله پهن اسب افسرهای خارجی رو جمع میکرد، این رو برشن کردن شاه ایران. وقتی که از طریق فلان ایل و فلان عشیره اینا رو به جون هم انداختن، اقتصاد کشور رو نابود کردن، اینا تبدیل کردن بعضی از دامداری ها و کشاورزی رو کردن تجارت تریاک و تولید تریاک و اینا، بعد اینا رو به خودشون وابسته کردن، بین سرانشون نفوذ گاهی کردن، نه در همه، در بعضی از ایلات و اشعار. بعد آمدن از طریق اینا علیه قدرت مرکزی قاجار که الان این تیکه کشور میکنیم، ما با او ایلات و اشعار بستیم، اونا دیگه به فکر ایران نیستن، به فکر کشور نیست، به فکر اسلام و مسلمین نیستن، به فکر خودشون هم. به هر ایل و عشیره گفتن آقا به فکر منافع خودت باش، ایران و اسلام و مسلم و حرفا ولش کن، میخوای 4 تا مرتع دیگه اضافی به در اختیارت بذاریم، میخوای آب و فلان منطقه رو از او ایل و عشیره بگیریم بدیم به تو، میخوای فلان جا دیگه نذاریم حکومت مرکزی با تو، از این کارا کردن. در بعضی از ایلها و اشاعر از طریق سرانشون نفوذ کردن، از طریق اونا اهرم فشار درست کردن علیه دولت مرکزی. حالا جالبه، با دولت قاجار یک معامله میکردن، فلان عشیره رو میفروختن به دولت قاجار، یعنی با حکومت همکاری میکردن او ایل سرکوب بشه، باز میرفتن با یه ایل معامله میکردن، فشار میوردن رو حکومت مرکزی، یعنی این دوتا رو اینا رو با همدیگه بازی میکردن، یک معادله قدرت درست کرده بودن. بعد که توانستن به طور کامل بر کشور مسلط بشن، اصلا خودشون نوکر خودشون آوردن، یک رژیم جدید درست شد که اصلا از بیخ خودشون آورده بودن. وقتی که به طور 100% بر کشور مسلط شدن، یک مرتبه سیاستاشون عوض شد. سیاستاشون شد چی؟ سرکوب اشاعر، همه اشاعر و خلص الاش. رضاخان یکی از جنایت‌های بزرگی که از اول دوره رضاخان شده، قتل عام در حد قتل عام بعضی از اشاعر بوده، کوچهای اجباری، سرکوب، کشتار، مسموم کردن سران بعضی قبائل، کسای اشاعر و قبائل که مستقل بودن، شخصیت داشتن، متدین بودن، دیندار بودن، شریف بودن، اینا رو برن مسموم کنن، اینا رو بکشن، قتل عام بکنن، این کارا شروع شد، کوچ اجباری، نابود کردن مراتعشون، ابین بردن گله هاشون، متفرق کردن اینا. شما میدونید دیگه، خودتون بهتر از من میدونید، بعضی از ایلات رو از این ور کشور به زور برشته بودن اون ور کشور پیاده و با فشار و با تهدید، بعضی ایلها و اشاعر رو ستکه کردن که اصلا اینا عبین برن، پخششون کردن و بعضی از ایلات و اشاعر ما از بین رفتن اصلا با زور نظامی. خب حالا همون انگلیس و آمریکا که یک زمانی از بعضی ایلات و اشاعر حمایت میکردن علیه دولت مرکزی کشور تجزیه بشه، یا مثلا با یک عشیره جداگانه انگلیس رفته معامله کرده که شما لوله‌های نفت و پالایشگاه‌های نفت رو که مال انگلیسه شما مواظب باشید، امنیت رو تضمین بکنید، ما به شما انقدر پول میدیم. او عشیره هم مثلا فکر نکرده با خودش که آقا این نفت مگه مال انگلیسه، این مال ملت ماست، به فکر خودش بوده، گفت حالا یه پولی هم گیر ما میاد چه فرق داره، خارجی باشه داخلی باشه، نفت به ما چه، ما اقلا زندگی ایل خودمون تأمین بشه، نفت چی، استقلال چی، استعمار چی، به ما چه. اینا سر منافع خودشون عرض کردم گاهی به خدمت میگرفتن، سعی میکردن بعضی اشاعر و ایلات رو به خدمت بگیرن، وقتی نمیشد منافعشون اقتضای دیگه میکرد، چون میکردن سرکوب و نابود کردن اشاعر و ایلات، خل سلاحشون کنن، به جان هم بنزن، نذارن آب داشته باشن، نذارن مرتع داشته باشن، دامشون رو بین ببرن، به اسم راهزن و به اسم دزد و به اسم شورشی و اینا بهشون حمله کنن، به ناموسشون تجاوز کنن. اگر شد برای تجزیه کشور و جنگ داخلی ازشون استفاده شد چه بهتر، اگر نشد بر کشور مسلط شدن، از اینا اگر بشه در خدمت منافع استعمار و استبداد استفاده کن بگو، اگر نشد ابینشون ببر نابودشون کن به هر شکل. این سیاستی بوده در 100 سال گذشته از اواخر قاجار به دوران پهلوی، به دست استبداد و به دست نیروهای استعمار خارج کشور و به طور خاص انگلیس که هنوزم نفوذ داره. به شما بگم در بعضی جاها تو اشاعر عراق، تو اشاعر تو همین قبائل، شما دیدید همین نهضت بیداری اسلامی که اتفاق افتاد در کشور عربی، همین نهضت ها جز تو شهرهای اصلی و مرکزی در اغلب شهرها ایلات و اشاعر و قبائل هن. مثلا یمن، نمیدونم تو فیلم یمنی آمده بودن تظاهرات میکردن، دقیقا نوشته بود عشیره کی، عشیره چی، عشیره‌ای انقلاب کردن. نظام عشیره‌ای یک نظام کاملا انقلابی مردمی، ضد استعمار، ضد استبداد در جهان اسلام، در ایران، در عراق. اشاعر عراق تا همین الان جزء قوی ترین نظام های عشیره‌ای الان در عراق، در یمن، در لیبیه، در همه کشورهای عربی همه نظام عشیره‌ایه. و بسیاری از اینا در برابر اشغالگران غربی و دیگران مقاومت کردن، جنگیدن، پرچم اسلام رو اینا بردن بالا، پرچم مبارزه اینا بردن بالا. چند تا نمونه برای شما عرض بکنم، چند تا تحلیل هایی است که راجع به مسائل فرهنگی اقتصادی اشاعر و ایلات کردن، بعضی تحت عنوان بحث‌های آکادمیک و علمی و این حرفا، بعضی هم تحت اسناد جاسوسی سیاست‌های رسمی دربار بوده و سیاست‌های رسمی سفارت‌های خارجی بوده. تو تحلیل‌ها اینجوری میشه، یکی تأکید میشه روی که اشاعر مهارت‌های جنگاوری و سوارکاری دارن. حالا ببینید، برای اولین بار شاید، یعنی اولین بار که البته نبوده، اما یکی از نمونه‌های بسیار کم نظیر در دنیا که ما اشاعر ما مجاهدانه جنگیدن بدون تعصب عشیره‌ای، یعنی نقاط مثبت عشیره‌ای آمده تو صحنه، نقاط منفیش نیامده. نقطه منفیش به این معنا که بگه آقا دنیا اصلا گروه بابای دنیا، فقط هم ایل خود ما آدمن، این بود منفی بهش میگن تعصب عشیره‌ای. این تعصب بده، میخواد عشیره‌ای قومی باشه، میخواد ایل و تباری باشه، میخواد خانواده باشه، میخواد ملی باشه، مثل که آقا ملت ایران راحت باشن گروه بابای بقیه ملت ها. این حرف اسلامی انسانی نیست. بشر، همه بشریت، انسان، همه انسان ها از هر ایل و تبار، و خدای متعال در قرآن میفرماد که ما شما رو عشیره عشیره کردیم، ما شما رو از قبائل، قبیله قبیله، اشاعر مختلف، نژادها، قومیتها، زبانهای مختلف، یکی سیاه، یکی سفیده، یکی اون زبانه، یکی اینجوریه، یکی لوره، یکی ترکه، یکی فارسه، یکی عربه، بلوچه، هرچی. خدای متعال میفرماد این رگه ها، این تیره ها، گونه های مختلف عشیره‌ای، قبیله‌ای، زبان‌های مختلف، چهره‌های مختلف، فیزیک مختلف، تفاوت‌های روحیات، آداب، رسوم، اینا اصلا نعمت الهیه. باید اگه همه مثل هم باشن که یک چیز خنکی میشه که. همین تفاوت‌هاست که تنوع‌های متعال، خدای متعال در قرآن می‌فرماد با این تفاوت‌ها الهی و انسانی مواجه بشید. جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو، ما شما رو عشیره عشیره، قبائل مختلف، نژادهای مختلف درست کردیم. میری شرق دنیا میبینی همه چشما بادومی، قدا کوتا، یک تیپای خاصی هم، میری آفریقا یک جوره، میری آمریکا و اروپا یک تیپ هم، میری شمال یک جوره، جنوب یک جوره. بعد میفرماد لتعارفو، همدیگه رو درست بشناسید، با هم دیگه رابطه معرفتی، برادری، دوستی برقرار بکنید. بعد برای که کسی نگه که نخیر آقا عشیره ما، نژاد ما، نمیدونم نژاد آریایی، نژاد فارسی، در ضمن به شما بگم الان تقریبا ما نژاد خالصی تو دنیا نداریم، همه نژادها با هم دیگه مخلوطن، مخلوط شدن. نمیخوام بگم هیچ تفاوتی وجود نداره، اما اصلا هر کدوم از شما اگر تا هفت جد آبایتون برید عقب، خودتون نمیدونیم که آبا اجدادتون مال کی، کجا بودن، کجا اومدن، چیان قاط، اینقدر مخلوط شدن، اینقدر رفتن آمدن، زبانها، این تفاوت‌های زبانی، نژادی، قومی، ایلی، عشیره‌ای. قرآن کریم می‌فرماد اینا رو گذاشتیم به تعارفو، همدیگه رو بشناسید. معارفه، ببین این هم انسان مثل یک جور دیگه، باید زبان دیگه داره حرف می‌زنه. نگفته لتفاخرو، برای فخر فروشی، تکبر، نگفته برای تکبر، نگفته این کاری کردی، نگفته لتخاصمو برای که با هم دیگه دشمن باشید و بجنگید، لتعارفو. بعد کسی توهم نکنه آقا نژاد من، عشیره من، زبان من، قوم من یک چیز خاصی بقیه نیستن. خداوند فرمود که یک جواب به همه تون میدم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مال هر عشیره و نژاد و زبان و قومی که میخوای باش، اسلاو و نمیدونم جرمن و فارس و ترک و بلوچ و هر کی میخوای باش، عرب و کرد و ان اکرمکم عند الله اتقاکم. فقط یه چیز به شما ارزش میده و اون اینکه چقدر بر شخصیت خودتون، بر رفتار خودت مسلطی، چقدر انسانی، چقدر الهی هست. تقوا تنها ملاکیه که کی بهتره کی بدتره. قرآن کریم صریح میفرماد که این عبارت قرآنه که هیچ قومی قوم دیگر رو مسخره نکنه. شما بگم این آیه الهی است در قرآن، آیه که صریح میفرماد که هیچ قومی حق نداره هیچ قوم دیگه رو مسخره کنه. آره. ببینید صریح رو میفرماد، این مسخره کردن اقوام، مسخره کردن زبان، مسخره کردن یک عشیره عشیره دیگه برای هم دیگه جوک درست کردن، اینا ما بدانیم یا ندانیم اینا جزو توطئه هاست. این جوک درست کنه علیه ترک و علیه کرد و علیه لور اوی که علیه فلان، این حرفا اصلا این عمد نیست به نظر شما؟ من نمیخوام بگم هر کی که این کارو میکنه عمدی جوک میفرستن، من میخوام بفرستم به دوستمون همونجوری همون بفرستم برای او. من معمولا البته سعی میکنم او کلمه اول میگن نمیدونم یه فارس کردی ترکی لوری چیکار کرد پوشو برمیدارم یه کسی، ولی اصلا چرا اول این جوکا کلمه فارس و لور و ترک و کرد و اینا چرا میذاری؟ اصلا چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ خب این معلومه که اینا با برنامه، یه کسایی با برنامه کار میکنن، من و شما هم که توجه بهش نمیکنیم. اینا میخوان کینه بین قومیت ها ایجاد کنن. وقتی یکی ترک رو یا لور رو یا کرد رو یا یک عرب رو فلان مسخره میکنه، یا برای شهرها مثلا برای یک شهری جوکای جنسی درست کردن، جوکای ناموسی درست کردن، خب اینا خیانته. اسم شهرها رو یکی یکی که تا اسم فلان شهر میاد فلان مسئله به ذهنت بیاد، اینا خیانته. اینا مطمئن باشید پروژه های اسپری که قومیت ها رو، زبان های مختلف رو مسخره کردن، اهانت کردن، تهمت های ناموسی به مردم یک شهر زدن، اینا همه با برنامه است. ما میگیم البته، من میگم بعضی ما خودمونم توجه نداریم، میگم برای ما جوک میفته، من هم میفته مثلا برای برادرم، حواس که حالا حوصله نداریم او اولش رو درست کنیم، ولی نمیفهمیم که ما هم توی بازی قرار گرفتیم. قرآن صریح میفرماد هیچ قومی حق نداره هیچ قومی رو مسخره کنه، میفرماد این شعوب و قبائل و زبانهای مختلف این آیات الهیه، هیچ قومی از هیچ قومی برتر نیست و هیچ قومی از هیچ قومی بدتر نیست، فقط ملاک تقواست. این رو باید ایجاد کنه. اما دشمن میخواد این عرق غیرت عشیره‌ای رو که چیز بسیار خوبیه، و تعصب عشیره‌ای که از این جهت چیز بسیار خوبیه که یک عشیره همدیگر رها نکنه. هیچ عشیره‌ای واقعا میشه که وقتی داره کوچ میکنه، داره یه لاق قشلاق میکنه، وسط را یکی از اعضای عشیره یا کاروان غافلش مثلا بیفته از گشنگی تشنگی وسط بیون، بقیه بگن به ما چه، به درک که افتادی برن، اصلا هم چیزی ممکنه؟ این او بعد مثبت غیرت عشیره‌ایه که یک کسی مشکل پیدا کرد همه باید بیان کمکش. کاش که این خصلت در همه جوامع ما حاکم باشه، کاش که تو شهر باشه. ولی شما ببین الان تو شهرهای بزرگ گاهی دیدین، حتما یه وقت من دیدم تو تهران یه کسی کنار خیابون افتاده بود، خیابون مرکز شهر، داشت میمرد. نمیدونم تریاکی بود، معتاد بود، چی بود، اینا افتاده بود گشنه تشنه و فلان. مردم همینطور از کنار این رد میشدن، بعضی وای میشدن یک نگاهی میکردن میگفتن تفلک، بعد یک پولی سکه چیزی منداختن طرفش، اینقدر احمق. یک نفر تو این جمع ما ندیدیم، 100 نفر رد شدن، یک نفر نگو خب بابا این داره میمیره یک کاری بکنه. ما خب تو عشیره همچه اتفاقی محاله، مگر عشیره نباشه، اسمش عشیره باشه. مگه میشه تو عشیره کسی بگه آقا دیگه داریم میمیره ولش کن، به درک که مرد؟ خب این خصلت مثبت عشیره ایه، این خصلت کاش که در شهرها همه جا حاکم بود. آدم کنار خیابون بمیره همه رد شن نگاه کنن، ولی بعد منفیش عجز کردم هر کدوم. حالا یکی اینا تأکید کردن که مهارت‌های جنگاوری و سوارکاری در اشاهر اینا برای لشکرکشی ایلی، این روحیه جنگاوری هم میتونه جنبه امنیتی و هم جنبه ضد امنیتی پیدا کنه. یکی از پروژه‌هایی بوده که من تیتراشو دارم عرض می‌کنم براتون که در اسناد لانه جاسوسی آمریکا و سفارت انگلیس و اسناد دربار و سواک روی قضایا کار شد که چطور این از این خصلت به نفع استعمار و استبداد استفاده بشه ولی نذاریم صدمه بزنن به ما. ها داشتم این عرض میکردم تنها برجسته ترین نمونه ای که دیدیم از این سلحشوری و عصبیت مثبت عشیره ای تو جنگ بود و تو انقلاب بود. معمولا هم جبهه که می آمدن عشیره ای هم می آمدن، فرق داشت. تو شهرها معمولا تکی تکی می آن، اونجا یه مرتبه می‌بینی فامیلی با می شدن می آمدن. من یادمه تو یکی از عملیات‌ها یکی از گردانای همین عشیره ای بود، تقریبا از این گردان نصفشون قوم و خویش با هم بودن، نزدیک نیمی از گردان. میگفتم شما ها چی میگه، مثلا میگفت نمیم سلامو ممکیه، حالا با هم فامیلی پاشدن بیامدن. بعد میگفت ما هر عملیات همه با هم میاییم، تو هر عملیات یک دو تا شهید و چهار پنج تا مجروح میدیم، بعد میگردیم تو ایلمونو همونجا تشیم تو عملیات بعدی دوباره 30-40-50 نفری 100 نفری با هم میان. خب این هم این نمونه ها که بعد اونجا همه در کنار هم خون این عشیره با اون عشیره مخلوط بشه در راه یک هدف، هدف اسلامی، هدف مقدس، دفاع از عدالت، دفاع از اصالت و استقلال یک کشور. اینا یک تعبیری که در اسناد در تحلیل اینا همیشه هست و بوده راجع به اشاعر اینه که عرض میکنم خدمتتون. میگه ببینیم یک نکته منفی میتونیم پیدا کنیم در بخشی از تاریخ عشیره‌ای ایران. هر ایل و عشیره‌ای که به قدرت رسیده به فکر سرکوب اشاعر دیگه افتاده، گاهی گفته بقیه را از بین ببرن تا خودش یک حکومت مقتدری در منطقه و اگر تونسته در کل ایران ایجاد کرده. چون حکومت ایران عرض کردم هر کدوم اینا عشیره‌ای بودن دیگه، آل و ایلات و مختلف بودن که بر کشور حاکم بودن که آخریش قجر و قاجار بود. بعد دیگه شد خانوادگی. تا زمان قاجار ایلیاتی بود، حکومت ایران ایلی و اشاعری بود. افشار، زندیه، صفویه، همطور برو سلجوقی ها اینا همه اشاعر بودن. خوارزمشاهیان نه. از زمان پهلوی دیگه انگلیس غرب گفتش که اشاعری اینا رو میذاریم کنار، از حالا فرد میاریم و خانوادگیش میکنیم، سلطنت خانوادگی موروثی. میگه روی این مسائل باید کار کرد. سرپیچی بعضی خانه‌ها از عوامل حکومت مرکزی به خاطر اینکه اینا توان نظامی بالقوه یا بالفعل دارن. گاهی بعضی از ایلات و اشاعر آمادگی دارن که با قدرت‌های خارجی علیه حکومت مرکزی ائتلاف کنن. دوره اواخر قاجار و اوایل پهلوی بحثا شده. باید از این خصلت چطور استفاده کرد؟ اشاعر توان دفاع محلی دارن. جلوی اشغالگر خارجی سر مرزا می‌ایستن. چیکار کنیم که به جایی که یک صدی بشن در برابر ارتش اشغالگر بیرونی، کمکی بشن در کنار خارجی علیه کشور خودش؟ یعنی یک ایل رو چطور میشه خرید؟ تو بگی آقا به فکر عشیره خودت باش، با ما همکاری کن، سه برابر اون که داری بهت میدیم. الان چقدر مشکلات داری؟ ما مشکلات حل میکنیم، ما مشکلات حل میکنیم. برای تو چه فرق میکنه که چون تو به ملت و مکتب و مذهب و اینا که کار نداری، تو فقط به فکر ایل خودتی. خیلی خب ما منافع ایل تو تامین میکنیم، یک خودت هم یک کاری میکنیم باید خوش بگذره تا هفت جدت همچی کیفایی نکردن، همچی پولایی تو جیبشون نرفته. روش مطیع کردن یک ایل یا خان ایل با اهداف جمعی و مذاکره سیاسی تا کجا میشه؟ از کجا به بعد باید اینها را سرکوب کرد؟ اشاعر برای دفاع از موجودیت و حیثیت عشیره ایشون چجوری از قدرت نظامی محلی استفاده میکنن؟ بعد اینا میدونیم با بعضی از اشاعر بودن، بعضی از اشاعر بودن که و سران اشاعر که اینا وابسته و نوکر نبودن. اینا از ظلم دربار با دربار درگیر می‌شدن. از اون طرف قدرت خارجی میامده میخواسته وارد بشه با اوی هم درگیر می‌شدن. بعد نمی‌شده که در آن واحد با هر دو درگیر بود که دیگه باید باید که بسوزی تا اگه نه بمیری. بعد دیگه مجبور می‌شدن میافتادن تو چی؟ دستانداز معامله چکوچونه که آیا دربار بیشتر میده یا قدرت خارجی بیشتر میده. این کارا میشد. گاهی هم میگفتن آقا اصلا از بس از دربار ظلم میکنه اصلا ما این تکه رو از کشور جدا کنیم. وقت این وسط قدرت خارجی هم میامدن میگفتن آره جدا کن، راست میگه خوبه. شما نمونه های از این رو اگر نگاه کنید که بعضی از این افراد هم حرفای خوب دارن تو حرفاشون، هم حرفای بد دارن، هم اقدامات مثبت داشتن هم اقدامات منفی تو بعضی از اشعار. برید ببینید قضیه دوام الملک شیرازی، مسئله شیخ خزعل، مسئله ذل السلطان و ماجراهایی که اینا داشتن که یه مرتبه چجوری با انگلیسا یه زمانی درگیر میشدن، یک زمانی هم ائتلاف کردن، ساخت و فاخ کردن و رفت. تهدید حکومت مرکزی یه محور دیگه یه توی تحلیل‌ها که روش کار کردن اینا و بهش اندیشیدن که هر ایلی حاکم شده وضع ایلات دیگر رو تغییر داده، گاهی محل سکونت اون ایلها رو تغییر داده، حتی برای اینکه از خطر اونا در امان باشه. چنان که زمان صفوی بعضی اشاعر کردستان رو کوچ اجباری دادیم به شمال خراسان، همینطور اشاعر بختیاری رو در زمان نادرشاه از اصفهان به سمت خراسان روندن، بخشی از اشاعر گرجستان رو که اون موقع جزو ایران بود، گرجستان و گرجی ها مسیحی و مسلمانشون، اونها رو به منطقه بختیاری ها، ییلاقی بختیاری ها کوچوندن در زمان صفویه. البته بخشی اینا برای دفاع مرزی بود، یعنی میگیدن یک مرزی ضعیفه نمیتونه از خودش دفاع کنه، بعضی ایلات و اشاعر جاهای دیگه اونا قوی هم خوب میتونن مبارزه کنن. اونا میگفت حکومت مرکزی مثلا صفویه یا زمان افشار میگفت آقا شما یه بخشی از ایل شما بیایید اونجا دم اون مرز، ما به شما اونجا زمین و مراتع و آب و اینا میدیم، هم اونجا زندگی بکنید، امکانات هست، هم اون منطقه مرز رو شما در اختیار بگیرید، ما نمیتونیم بجنگیم. یه بخشش اینجوری بوده، این نقطه بخش مثبتش بوده. اما یه بخشش دعوای ایل و اشاعر با هم بوده، یه ایل حاکم میشده بعد میترسیده او ایل و اشیره دیگه بیاد قدرت ازش بگیره، میگفته چیکار کنیم اینا رو تارومار کنیم، میگفته باید از اینجا بری فلان جا و تقسیمشون میکرد و یا امتیازاتی به بعضی ایلات میداده این ایل حاکم که اونا رو طرف خودش بکشه، ولی این حمایت ناپایدار موقتی بوده، ائتلافا سر منافع بود. مثلا نقل میشه که بعضی از بختیاری ها در کنار نادرشاه خب اینا جنگیدن در آزاد کردن قندهار، یعنی ایل بختیاری از غرب ایران آمد با ارتش نادرشاه که ایل افشار بودن، او هم ایل بختیاری، اینا رفتن با چند تا ایل دیگه که در واقع ارتش‌های ایلی و اشاعری بود، اینا جنگیدن و افغانستان رو با زمان انگلیس‌ها و قبلش اینا درگیر بودن. بعد یه مدتی مستقر میشه، یه مرتبه میبینه که بختیاری، علی مردان خان بختیاری و زندی‌ها، کریم خان و ابوالفتح قاجار، یعنی ایل قاجار و ایل زند و ایل بختیاری علیه ایل افشار باز با هم متحد میشن، یعنی ای که ای کدام ایل با کدام ایل کی ببندن علیه او ایل دیگه، برای که او ایلی که حاکم میشد خیلی وقتا عدالت رو برقرار نمیکرد، نمیگفت خب حالا ما قوی شدیم، رئیس شدیم، خب بقیه ایلات هم انسان هم، برادران و خواهران ما هم به حقوقشون برسن، نه دیگه، میگفت محاسبه کنیم که کدوم ایل ضعیف بمونه، کدوم عشیره قوی باشه. این حالت که امروز اسمش میذارن ماکیاولیسم، که ماکیاول تو غرب سیاست سکولار رو اینجوری چیز کرد، گفت ببین کیا رو کی به جون هم بندازی، کی ازشون استفاده کنی. همین میگن تفرقه بیانداز و حکومت کن، سیاست انگلیس بوده و هست، این کار رو هم میکردن. یا فرض بفرمایید که بحث وعده خودمختاری و اقتدار ایلی به یکی دادن و به یکی ندادن تا از اون کی چجوری و تا چه حد استفاده بشه، منظورم اینه که ائتلاف استعمار خارجی و استبداد داخلی مدیریت میکردن. بعد که ارتش رسمی درست شد زمان رضاخان که دیگه انگلیس گفت آقا به اشاعر خیلی نمیشه کار بکنه و باید خودش یک ارتش غیر عشیره‌ای مستقل حکومتی درست کنه، که کمک کرد یک ارتش 40,000 نفری رضاخان تشکیل داد و با این ارتش با کمک و هدایت مستقیم خارجی تمام اشاعر رو سرکوب کردن و خلصلاح کردن و بسیاریشون رو زدن، کشتن، غارت کردن. اسنادی هست که حمله میکردن به یک ایلی، ارتش شاه و رضاخان بهشون گفته بود که اینا زناشون مال شما، شما این ایل رو برید سرکوب بکنید، زنا و دختراشون مال شما، و این کار کردن. اینا به بعضی ایل و اشاعر رفتن که تمام اون عشیره رو بیناموس کردن، تمام اموالشون و دامهاشون رو برشن بردن و سرانشون رو تیرباران کردن و کشتن. یا فرض بفرمایید یک تفاوت دیگه بین وضعیت اشاعر در انقلاب اسلامی زیر پرچم امام با دوران قبل، شما خب فرض بفرمایید در جنگ ایران و روس، حالا یک مثالی که الان یادم اومد، وقتی روسا به ایران حمله کردن چند تا جنگ کردن که چند تیکه ایرانو گرفتن. میدونید شما به اندازه همین ایران فعلی بلکه بیشتر در زمان آخر قاجار از ایران جدا شد دیگه. یک بخش مهمش افتاد دست روسیه که الان نا خودشون 7 8 تا کشورن. در شرق هم افغانستان و پاکستان و بلوچستان و بخشی از هند و اینا همه مال ایران بود دیگه. اینا افتاد دست انگلیسا. و در هر دو قضیه توطئه‌های رو اشاعر و ایلات این مناطق اجرا شده. هم بخشی از اشاعر که خیانت کردن با روسا و انگلیسا ساختن و فروختن کشور رو برای که خودشون به منافع برسن، و هم بسیاری اشاعر و ایلات که جزو مجاهدین در خط مقدم جبهه داشتن می‌جنگیدن. اصلا خطوط مقاومت اصلی در برابر انگلیسا و روسا در بلوچستان اشاعر بلوچ سنی و شیعه، و در اشاعر خراسان در مرز افغانستان، و اشاعر شمال ایران یعنی از گیلان و مازندران، و که حالا بعضی جاها الان اشاعرشون کمترن، شمال خراسان و چه کردشون چه ترکشون، چون در شمال خراسان هم ترک و هم کرد هست، و در آذربایجان و در جا خط مقدم مبارزه اشاعر بودن، با روسا و انگلیسا می جنگیدن. از اون طرف جزء دشمن هم کسانی که با اونا ساختن با جزء اشاعر ایلات بودن. بعد یک اتفاقی که میفته زمانی که عباس میرزا ارتش رسمی حکومت میره به جنگ روسا و شکست میخوره، ارتش حکومتی شکست میخوره، مرجعیت مراجع شیعه در عراق و در ایران فتوای جهاد میدن. کی پرچم جهاد رو برمیداره؟ اشاعر. اشاعر در خط مقدم پرچم جهاد رو برمیدارن، میگن مرجعیت فتوا داد، ما دیگه به ارتش رسمی ایل حاکم که قاجار و اینا هستن ما کاری نداریم، اونجا بحث اسلام و کشوره. بلند میشدن از دورترین نقاط چند هزار کیلومتر به طرف در اشاعر مسلح زن و بچه‌شون رو تنها تو کوه بیابون راه میکردن، میامدن اینجا با روسا و با انگلیسا به جنگن. خب البته چون سازماندهی درست نبود، هر ایلی خودش جداگانه میجنگید. مثلا میگفتن آقا اینجا ایل ما میجنگه، شما برو اینجای دیگه بزنگ. چون این اشتباهات هم بود از هم پاشیدن شکست خوردن. ولی توی جنگ دفاع مقدس ما این مسئله رو نداشتیم. و یکی درخشان ترین دوران تاریخ جهاد اشاعری ما بوده در طول تاریخ، و شاید اولین جنگی که به طور کامل پیروزی درش بود، نه پیروزی های پراکنده و شکست های پراکنده. علاوه بر این که من عرض کردم اصلا نظام سیاسی ایران به لحاظ تاریخی در واقع بدون اشاعره شناسی امکان نداره. حالا ببینید که گفتم رو نکات منفی میگفتن کار کنیم، میگفتن در چیز اشاعری رو این نکات باید رو این محورهای نقاط ضعف کار کنیم. یک، اشاعر به هم بی‌اعتمادن. دو، هویت ملی در بعضی از اشاعر نیست، یعنی به فکر اشاعری و قبیله خودشه نه به فکر کل کشور. سه، بی‌قانونی، هرکی. چهار، ناامنی. پنج، خویشاوندگرایی و قوم و خویشبازی. شش، نبود اجماع نظر و توافق قلبی، یعنی هر کی گردنش کلفتره زورش بیشتره او حاکم اشیره. خان و خانبازی. این موارد رو ببین، اینا آمدن از نزدیک مطالعه میکنن، میگه این موارد نقاطیه که باید روش کار کنه. از این طریق میشود نفوذ کرد در اشاعر و بر اونها مسلط شد. مثلا حالا نمونهش عرض بکنم، میگه ببینید ایل قاجار آمده سر کار، خودش یه ایلی بوده دیگه، یه عشیره‌ای بوده، آمده سر کار، بعد یه مرتبه شروع میکنه کوچاندن سایر ایلها. ایل افشار رو از خراسان به زور بفرسته آذربایجان، بخشی از ایل افشار رو به زور بفرسته به کهگیلویه و به خوزستان، ایالت فارس رو وقتی میگیرن قاجارها 12,000 خانوار از ایلات الوار رو که ضرر مالی برای قاجار داشتن از اطراف شیراز کوچاندن. یعنی خود اشاعر ایلات به هم دیگه ظلم بکنن، هر کدوم زورش میرسه به اون یکی دیگه ظلم کنه. به حوالی تهران سکنا داد اونها رو. ایل هزاره رو ناصرالدین شاه آورد خراسان، بعد دید بازم از دست اینا امنیت نداره، اینا رو پراکنده و دسته دسته کرد، هر چند خانواده رو فرستاد یه گوشه کشور تا کلا این ایل از بین بره. سپاهیان کشور معمولا جنگجویان اشاعری بودن. چگونه میشود فرهنگ اشیری ناشی از اسلام رو در اینها از بین برد؟ برادری، اخوت، فداکاری، غیرت، غیرت اشیری چطور میشه اشاعره رو بی غیرت کرد؟ هم غیرت ناموسی رو از اینا گرفت، هم غیرت ملی رو، هم غیرت مذهبی و دینی رو از اینا چطور میشه گرفت؟ رو اینا پروژه برنامه داشتن و اجرا کردن. آخرین مثالیم که عرض میکنم مربوط به همین بحث اشاعره، میگه که سفارتخانه انگلستان برای حفظ قدرت خود در ایران با بعضی از اشاعر مستقیم وارد معامله مالی، سیاسی و نظامی شد تا نفوذ خود را حفظ کند. قراردادهایی را امضا و اجرا کرد و از طریق بعضی ایلات دیگر و دولت مرکزی را تحت فشار گذاشت و سالها به کمک بعضی از اشاعر انگلستان بر ایران مسلط شد و بعد حساب آن اشاعر را رسید و خود اونها را دچار تصفیه های خونین کرد. سال 1905 بعضی از خانهای ایل بختیاری و قشقایی و اینها مقاومت میکردن در برابر انگلیس. میگه انگلستان رفت از درون خود ایلها افرادی رو پیدا کرد، گفت ما با شما معامله میکنیم تا حساب اونا رو برسید، و خودشون در داخل حساب اونا رو رسیدن. یعنی بختیاری رو و قشقایی رو و ایل عرب خودش رو و فلان ایل ترک خودش رو و کردها خودشون رو انگلیس ها اینا رو به جان هم انداختن. حالا گوش کن، میگه ما سران سفارت انگلیس، سران چند تن از سران اشاعر بختیاری را سالانه به ازای 3000 پوند استرلینگ خریدند، گفتند شما منابع نفتی و لوله های نفت ما را در جنوب حفظ کنید، ما به شما کمک میکنیم تا رقبای شما در داخل ایل بختیاری را از بین ببرید، و اونا را مسموم کردند. 3% سهام شرکت نفت را به شما میدهیم، انگلیس ها گفتند، و به شرطی که شما منافع ما رو کاملا تأمین بکنید. بعد که مسلط شدن 3% هم ندادن، کلاهشون رو برداشتن. در دوران مشروطه همینطور سران ایلها تو نهضت نقش مهمی داشتن، ولی بعد انگلیسی ها و غربی ها به اینا خیانت کردن و استفاده های خودشون رو کردن. خب ها از زیر که دیگه اینا رو اول آوردن، میخوای از زیر بردارن. ضمن تشکر از فلان بیانات عزیزی میده قابل ذکر که اشاعر آن زمان با وجود نبود امکانات ارتباطی و اطلاعی هیچ اطلاع دقیقی از وضعیت کشور و سایر اقوام نداشتند و به همین خاطر فقط به حفظ منافع ایل و عشیره خود تلاش داشتند. این بسیار حرف درستیه، یکی از علتاش حتما همینه. یعنی یک ایل و عشیره فقط خودشون میدید دیگه، بقیه اصلا نمیدونست چی در چه حالیه. میخوام بفرمایید که اون زمان یه مقدارم طبیعی بوده که هر ایلی فقط به فکر خودش باشه. من اینو قبول دارم، گفته بسیار درستی است، اما فقط این نبوده، گاهی هم بوده. خب یک ایل از ایل بغلش که خبر داشته، که گاهی اینجوری هم بوده دیگه، و نگاه میکرده که مثلا چه بکنه به نفع خودش باشه ولی به ضرر روی یکی دیگه. البته من این توجه داشته باشید، من نگفتم همیشه اینطور بوده، بنده عرض کردم این هم بوده، یه نقطه ضعفی بوده که دشمن اومده ازش استفاده کرده. اما از اون طرف نقاط مثبت بسیاری به خاطر غیرت مسلمانی بسیاری از ایلات و اشاعر در کنار هم بودن و همیشه مبارزه کردن. من دیگه فرصت نشد برای اسناد بخونم. نهضت جنگل، میرزا کوچک خان، خب ایلات اشاعر گیلان با اشاعر آذربایجان و اشاعر کرد و بختیاری، اینا ظاهرا خیلی از هم دور بودن. یه موقع وسایل ارتباطی هم که نبود که، درست میگید، ولی اینا کنار هم جنگیدن با دشمن. اینا هم با رضا خان جنگیدن، هم با انگلیسا جنگیدن، هم یک زمان با روسا جنگیدن. در بله
با عرب،
بله در جنگ خودمونم که خوب روشن بود. در قضیه خیابانی آذربایجان فقط اشاعر ایلات ترک نبودن که پرچم اسلام رو بردن بالا، در کنارشون قبایل ایلات دیگه بودن. حتی به شما بگم سنی و شیعه در کنار هم با استعمار و استبداد می‌جنگیدن. اینجا بحث سنی شیعه هم نبود خیلی وقتا. ما نمونه‌های زیادی داریم از نهضت نفت، نهضت مشروطه، نهضت جنگل، نهضت تنباکو، اینا که اشاعره ایلات همه در کنار هم جبهه متحد تشکیل دادن. اینش عرض کردم، داشتم میگفتم اسناد دشمن رو ببینید، دشمن میگه چه راههایی برای نفوذ هست، اینو دارم میگم. ولی ما هم بخشای مثبت هم منفی هر دو در تاریخ چه اشاعره چه غیر اشاعره همه جا داریم. بله فهم بنابراین قضاوت سخت میشه، درست، حتما قضاوت سخته. مگر اینطور نیست که فرهنگ پایه یک حکومت اسلامی است؟ چرا برای مقابله با کار ضد فرهنگی برنامه خاص و مدونی در ایران نیست؟ توی شهرهای ما ماهواره دارند و در اشاعر هم نفوذ کرده و تفکر مادی و غربی بیش از تفکر اسلامی تبلیغ می شود. آیا این یک موزل نیست؟ چرا این حتما یک موزله و این مشکل مخصوص دیگر شعر و روستا و اشاعر و اینا نیست. اینکه چرا در برای مقابله کار نمیشه؟ کار میشه. یه بخشیش از کار رو شما باید بکنید دیگه. یعنی شما تو حوزه اشاعر و ایلات شما مجاهدین سربازای خط مقدمین. شما پرچمداران عزت و استقلال و شرف و اسلام گرایی هستید توی ایلات و اشاعر. این وظیفه شماست توی این. یک کسی از بیرون عشیره بیاد یک چیزی بگه، این تأثیرش چیه؟ شما که خودتون تو عشیرین چقدر تأثیر داره حرفتون؟ شما باید مراقب اشاعر و ایلات باشین به لحاظ فرهنگی. البته تو خیلی جاها باید کار کنم، من قبول دارم سستی‌های میشه، ضعف‌های وجود داره. فرمودن که سوال بنده این است که برای نفوذ و حکومت بر کشورها بر روی زنان آن جامعه برنامه‌ریزی میشه، ولی در کشورهای غربی که غیرت و ناموس برایشان مهم نیست، حکومت‌ها ثابتن. آخه حکومتایی که اونجا سر کار اومدن همون حکومتایی هستند که ایدئولوژیشون بی‌ناموسیه. من دارم عرض می‌کنم در کشورهای اسلامی که زنان و مردانشون شریفن و ناموس سرشون میشه، البته گفتم تعصب ناموسی نه، تعصب ناموسی نه. یکی از مشکلات الان در بعضی از مناطق هست که در بعضی از اشاعر و روستاهای ما هست که سر مسائلی که شرع اجازه داده غیرت‌های بیجا تا حد کشتن، قتل ناموسی، اینا خلاف شرع، یا خشونت علیه زنان و دختران خلاف شرع. شما میدونید در اسلام پیامبر فرمودن یک سیلی کسی به همسرش به زنش بزنه، 70 سیلی آتشین از نوع جهنمیش در انتظارشه. پیامبر فرمودن مردی که به زنش ستم کنه و کتکش بزنه روی بهش رو نخواهد دید. اینا خب تو روایات پیامبر اهل بیته. فرمودن من تعجب میکنم از مردی که همسرش رو میزنه در حالی که با او هماغوش میشه. اینا هست، یعنی خشونت، ظلم اینا هست. ولی از اون طرف هم بیناموسی، گسترش فساد برای نفوذ در کشورهای اسلامی یک ته چیه؟ گسترش فساد اخلاقی و بیغیرتی و بیناموسیه. اما در شما میگه در خود غرب که بی‌ناموسن چیه؟ خب در خود غرب او ایدئولوژی حاکم شده دیگه، اما برای که اونا حاکمه بر کشور اسلامی بشن طرحشون اینه. روند تاریخی از 100 سال پیش تا کنون فرهنگ اشاعری رو به نابودی بوده، آیا این امکان دارد این روند رو متوقف کرد؟ ببینید یک بخشی مربوط میشه به تغییر سبک زندگی و نوع اقتصاد و ایناستش. یه وقتی اقتصاد 100% مبتنی بر دامداری و کشاورزی بوده، یک وقتی میره به سمت صنعتی و تجاری. بنابراین یک بخش از این که اشاعر کمتر شدن، روستاهای کمتر میشن. خب اول انقلاب نصف ملت روستایی بودن، اصلا نزدیک 50% روستایی بودن. بله بله، دنبال امکانات نبودن، امکاناتی هم آخه نبودن که دنبالشان باشن. بله ببینید، زمان اولی که رضا خان آمده 40% ملت ایران اشاعری بودن. خب زمانی که انقلاب شروع شد 30 چند سال پیش، نزدیک 40 چند درصد مردم ایران روستایی بودن. الان بالای 80-85% مردم ایران شهرنشین. یک بحثش تغییر سبک زندگی و امکانات و ایناست. بالاخره الان شما آمدید تحصیلات کردید دانشگاه، شما اکثرتون دانشگاهی این دیگه، رفتید دانشگاه درس خوندید، طرف لیسانس، فوق لیسانس فلان گرفتید. خب بعد بگی شما دیگه حاضر نمیشید پشی برید تو ایلت با هر شبت که از این کوبه او بو کوبه یا اون بری، گاهی سر میزنی ویده داری تو شهر. بعضیتون به نظرم اینجوری همچی بوی شهری به مشامل میخوره بیشتر از اشاعری. همه اشاعری یعنی 24 ساعت تو اشیرتونه. خب شما 4-5 تا اینجوری عقب من آدم هایی میبینم که بیشتر تیپاشون به حالت های شهری میخوره. خیلی خب، حالا ببینید کسی که میاد توی شهر رو، کسی که میاد تو شهر رو بهش میگن آقای نمیدونم دکتر و آقای مهندس و اینا، و بعد زیر کولر رو تو آپارتمانش و جلوی تلویزیون لنگش دراز میکنه و چلو کباب میخوره و اینا، این دوباره آدمی نیست که پاشو بره سوار اسب بشه و با ایلش از این کوب و او کوب یابون رو بره دنبال چراگاه بگرده. خب سلامت باشید.